Aycaz'ı mı? Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'netullah ala a'daihim ecmain. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تحوي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در خدمت شما اعزه باشم. الحمدلله رب العالمین. از دوستان و بزرگوارانی که باعث این توفیق برای من بودن، شما عزیزی که حضور پیدا کردید و دوستان، حالا من نام نمیبرم چون شاید برخی از دوستان رو نامشون در خدمت نامشون نباشم، عذرخواهی میکنم، از همه تشکر میکنم. علالله اجرهم و لله درهم. داشتم تو همین فرصتی که آقای داوودی درست از صحبت میکردن داشتم فکر میکردم که خب تو دنیا امور علکیه زیاده، یکی از امور علکیه همین کار امروز منه که من در این جمع که همه بزرگان اعزه هم مطالعه شون تو این موضوعات بیشتره، هم ثبوتن هم اثباتن، اینا مثلا حالا نشسته باشند و بنده صحبت کنم، ولی به هر حال اینجوری یه رقم خورده، فرصتم طولانی نیست که اذیت بشید. نکاتی عرض میکنم ولی خارج از تعارف، بعد از اینکه عرض من تمام شد خیلی کوتاه سعی میکنم برگزار کنم، از شما عزیزان عیزه استفاده کنیم، بهره ببریم. البته من امیدم به این جمع نیست که بخوام برای این جمع صحبت کنم، بیشتر میگم حالا ضبط میشه، بعدن دوستان دیگری از طریق کانال و سایت گوش میکنن، معمولا اونجا صدها نفر میبینن، گاهی چند هزار نفر میبینن، از این جهت به اون حساب من چند دقیقه رو مصدی میشم، ولذا عذر منو جدن بخواهید. موضوع حتما خدمتون هست، دیده باشید، حکرانی فقه امنیت. حالا بعد داره در اندیشه امام خمینی. خب خود این اولا اینجوری بخونیم، حکرانی فقه امنیت یا حکرانی با یه کاما فقه امنیت، موضوع روانی نیست، ولی ظاهرا همون موضوع اوله و ما سعی میکنیم روانسازیش بکنیم با یه توضیح که اول میدیم بر همون اساس پیش بریم. حکرانی فقه امنیت، من احساس میکنم اگرم اشتباه میکنم شما تذکر بدید، از این که حکرانی اومده و موضوع با حکرانی شروع میشه، پس موضوع یه موضوع تئوریک محض و نظری محض نیست، بلکه میخواد این رو در واقع هم نظریه پردازانه بهش نگاه کنه و هم از جنس عمل باشه، یعنی بیاد تو صحنه عمل و گفته بشه اگر ما یه پدیده‌ای داریم به نام فقه امنیت که حالا اونو یه توضیحی در اطرافش میدیم، این اگر بخواد بیاد تو حکرانی، یعنی بخواد پیاده سازی بشه، بخواد مثلا تصدیگری بکنه، بخواد یه مجموعی از سنت‌ها و نهادها رو ایجاد بکنه، چه کار باید بکنه؟ حکرانی فقه امنیت. ولذا من بحثم رو هم ناظر به بخش نظر، چون به هر حال بحث نظری هم هست، هم ناظر به عمل نکاتی رو عرض میکنم، بعد اضافه میشه به شخص خاصی امام خمینی که قهرن یه محدودیتی هم اونجا ایجاد میکنه. اگر من برای شما عرض نمیکنم، من خطابم به آیندگان هست که گوش میکنن و میبینن، اگر بحث رو تا آخر بخوایم پیش ببریم، باید هم از جنس نظر و تئوری و هم از جنس عمل با این دوتا نگاه. لذا بحثی هم که من میکنم سعی کردم اینجوری پیش برم. ببینید، شاید به خاطر این که من رشته کارم هست و تمحضم هست به اینجا رسیدم که من فکر میکنم این بحث بیشتر از جنس فلسفه فقهه. شاید همین بحث رو بدید به یک مثلا فقیه محض، خب ازش فقه در بیاره، یا بدیم از آقای لکسایی با توجه به تمحضشون، گرایششون، آقای سید باقری، آقای آراسته، آقای ارسطا، همه بزرگانی که خدمتشون هستیم، با توجه به گرایشی که خودشون بیشتر متمحضن بحث رو در بیارن. خب به منم حق بدید که با توجه به گرایشی که حالا حداقل تو تألیف داشتم بحث فلسفه فقه، این بحث رو از جنس فلسفه فقه برگزار کنم. مثالم که میزنم ولو ممکنه از جنس عمل باشه، ولی باز تو همین ارتباط باید پیش بریم. اولا ببینید، تو این موضوع ما حکرانی فقه امنیت، یک اصل مهمی مفروض گرفته شده. نگه چرا فلانی قد تکرار میکنه، من توضیح هم برای کسانی که گوش میکنن از شما عذرخواهی میکنم. ببینید، میدونید که ما یه نظر داریم که اصلا ما چیزی به نام فقه امنیت نداریم. اصلا شریعت ما راجع به امنیت گزاره این نداره. وقتی شریعت گزاره این نداشت، فقه هم گزاره نداره دیگه، چون فقه میخواد دانش کاشف شریعت باشه دیگه. بله، میخواد فقه کشف شریعت بکنه. اگر امنیت از حوزه شریعت خارج باشه، طبیعتاً فقه امنیت هم نخواهیم داشت. پس این مفروض باید بگیریم. من نمیخوام اینجا بحث کنم، خودش یه بحث مهم فلسفه فقهیه، اما مفروض باید بگیریم ما چیزی داریم به نام امنیت در حوزه شریعت که دستوراتی داره. بعد فقه که میخواد دانش کاشف شریعت باشه، میخواد این رو بیان بکنه، در قالب فتوا بیاره، تو رساله بیاره. من چون فرصت کمه دیگه نمیخونم، آورده بودم از مرحوم امام خمینی در صحیفه امام جلد 20 صفحه 409، چون حالا باید از ایشون هم یاد کنیم دیگه، میخوام اضافه به ایشون بکنیم بحث رو. خب دوستمونم یه اشاره کردم تو صحبتشون که تمام شؤون آدمیان رو فقه فرا میگیره. البته مرحوم امام فقه و شریعت رو جدا نمیکنه، ما جدا میکنیم، ولی خب معلومه ایشونم مخالف نخواهند بود. پس ما باید رو حوزه شریعت مفروض بگیریم که تو حوزه امنیت ورود داره. من یه خاطره ای دارم نقل کنم خدمتون. سالی که ما همایش ملی فقه هسته‌ای رو داشتیم، این هم سال 94 بود، بله تهران، بله خب میدونید که دبیر علمیش حقیر بودم، فقه هسته‌ای. یکی از دوستان خارج از کشور که طرف مناظره ما بود در اون چند وقت پیش، ایشون یک یادداشت گذاشته بود تو کانال خودش که اینو دیگه کجای دلمون بذاریم، عکس منم انداخته بود اینو دیگه کجای دلمون بگذاریم که فقه هسته‌ای. خب رو مبنایی که آقای سروش و همفکران ایشون دارن، میدونید اصلا ما چیزی به نام فقه هسته‌ای یه چیز غلطیه، مثل هواپیماسازی اسلامیه، فیزیک اسلامیه، شیمی اسلامیه، اینم هست فقه هسته‌ای. اصلا فقه یعنی چه؟ خب بنده خدا فکر کرده بود ما اونجا میخوام بریم راجع به مراحل تولید سلاح و تولید سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و مثلا امثال ذالک صحبت کنیم. خب شما برای من و شما خیلی حله. خب آقا پسر خوب، ما میخوایم اونجا صحبت کنیم نظر اسلام رو و شریعت مطهر رو در مورد تولید، انباشت، خرید و فروش و بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی صحبت کنیم. بالاخره شریعت تو این مسئله نظر دارد یا ندارد؟ اگر بگین نداره که خب ما همچون دینی رو قبول نداریم، همچون شریعت رو معتقد نیستیم. اگر بگیم داره خب باید بحثش کنیم دیگه. میخوام عرض بکنم ببینید، خب شما خیلی بهتر از من اینا رو خوندید، میدانید ما یه چالشی داریم در مقابل اینها که اصلا فقه امنیت یعنی چه. اما اگر ما اومدیم پذیرفتیم، حالا نمیگه من مثل هواپیماسازی اسلامی و فیزیک اسلامی و حالا نمیخوام این وسط دعوا نقطه کنیم، ما مثال که من میزنم میخوام بس عینی بشه نه تئوریک کلی، ولی به هر صورت اگر قبول کنیم که شریعت در مقوله امنیت ورود داره، طبیعتا فقه هم معنا پیدا میکنه. پس این اساس بحثمون هست و من فکر کنم برای شما اعظم همینطوره، یعنی تمام کارهایی که شما اینجا انجام میدید، حالا من دارم تعبیر مؤسسه بکنم، پژوهشگاه بکنم، حالا هرچی بله تعبیر بکنیم، طبیعتا این بحث گستره شریعت، چون از گستره شریعت میام رو گستره فقه، اینطور میشه دیگه، رو گستره فقه بعد بحث حکرانی و امثال ذالک مطرح میشه، یه بحث مهمیه. و من عذرخواهی میکنم، میدونید که بحث گستره شریعت یک بحث بیش از 1000 ساله است. من تو این کتاب فقه و مصلحت به مناسبتی راجب گستره شریعت اونجا از فضل ابن شازان و یونس ابن عبدالرحمن و اینها مطالبی آوردم که همون زمان مثلا بحث بوده که لا سیاست الا ما وافق الشرع، این جمله معروف بوده، لا سیاست الا ما وافق الشرع، یا نه ما همچون چیزی نداریم، لا سیاست الا ما وافق الشرع، رو گمانی که خودشون داشتن ممکنه یه حوزه هایی باشه خالی، منطقه العفو تعبیر میکردن یا منطقه تو مالانصفی، بعدن اومد شد منطقه تو الفراق و این بحث ها دیگه مطرح شد. میخوام عرض کنم یه بحث بعد میاد دوران مشروطه که دیگه محشره. میدونید من تو کتاب فقه و عرف، معذرت میخوام از کتاب خودم یاد میکنم چون بالاخره اونا رو بلدم، در فقه و عرف مفصل من نامه های مشروطیت رو آوردم. این آقای زرگری نجات، نمیدونم زنده است مرده است، علیه رحمت الله، فرق نمیکنه، منافات نداره، رسائل مشروطیت رو جمع کرده. خب میدونید یکی از بنیانهای قویم و اساسی و ریشه‌ای بین مشروط طلبان و مشروع خواهان همین گستره شریعت بود که محل بحث بود، دوام سر همین بود. اونجا وقتی انسان نگاه میکنه میبینه این مسئله چقدر در اون زمان سیاسی، یعنی رنگ سیاسی پیدا میکنه. الان هم که دیگه نیاز به گفتن نداره. الان شما میدونید بسیاری از نهله ها و فکر ها رو همین جهت بسته میشه، از نظری که به نظر من افراط میکنه و حتی شیوه های اجرایی احکام شرعی رو جز شریعت میاره، میخواد بگه اونجا هم دستوره، شیوه های اجرایی، تا نظری که میاد میگه به قول یکی از نویسنده ها میگه اون چه ما داریم اینه خدایی هست، قیامتی هست، همین دیگه، هر چه غیر از این گفته بشه از مغز شریعت نیست و لب شریعت نیست. خب من قدری توضیح زیاد دادم، ولی چون فکر میکردم اختصاص به این جلسه نداره و تو تمام ارکان کار این مؤسسه یا پژوهشگاه یا هر چه تعبیر بکنیم مثل اکسیژن باید باشه برای این مجموعه، عرض کردم. خب حالا ما بر همین اساس میریم جلو. فقه امنیت، حالا اضافه میشه قبلش حکرانی فقه امنیت. من با همون بیان فلسفه فقه برخی نکات رو عرض میکنم، البته استفادم میکنیم، نمیخوام گوینده مرز من باشم از عائزه، اگر حتی وسط صحبت منم خواستید قطع بکنید من اوزون هستم گوش میکنم. ببینید بحث سر اینه که ما در فقه امنیت مخصوصا با نگاه حکرانی آیا باید همون شیوه رو پیش بگیریم در اجتهاد که در سایر موارد استنباط میکنیم یا متفاوت؟ عذرخواهی میکنم باز پشت سر هم این کتاب رو ببینید، روششناسی استنباط گزاره های فقه امنیت، این حاصل 10 جلسه کلاسه که در قم برگزار شده و دانشگاه عالی دفاع ملی چاپ کرد. البته تقریرات قلم خود حقیر نیست، ولی تقریراتی است که من تاییدش میکنم، دیدم. حالا ممکنه یه جمله ایش که انسان نتونه عهده‌دار بشه، ولی کتابی است که به هر حال من ملاحظه کردم. خب عمده بس در اینجاست و من نمیخوام حاصل 10 جلسه اینجا رو محضر شما عرض بکنم، اما طبیعتا در حد اثبات ادعای کلی عرض میکنم. ببینید وقتی ما فقه امنیت رو پذیرفتیم، اونم با نگاه حکرانی که میخوایم حالا پیاده سازی بشه، تصدیگری پیدا بکنه، اگر پذیرفتیم این بحث باید باشه که آیا شیوه استنباطش به همون شیوه مرسوم در سایر جاها یا نه. و خب مستحضرید، حال اونه که پذیرفتن دیگه، اونه که نمیپذیرن میذاریم کنار، اونه که میگن اینو کجای دلمون بذاریم اونو میذاریم کنار، همینایی که میپذیرن میدونید که همینا دو روش دارن. حالا ممکنه به زبونم نیارن، ما با رویه ها کار داریم نه با صراحت ها. بعضی میگن هیچ فرقی نمیکنه، یعنی همون روشی که ما در عبادات و معاملات و امور شخصی داریم در گزاره های فقه امنیت، حتی اگر حکرانی هم بخوام اضافه کنیم گزاره‌هاشو در بیاریم به همون روش. من براتون دوتا مثال میزنم، بیشترم فاکتور میگیرم. مثال اول بحث جنگ و جهاد، هر سال یک بار. مستحضرید از شرح لمعه ما این مسئله رو خوندیم، من خودم اولین بار از شرح لمعه شهید ثانی خوندم که اینا معتقدن، یعنی شاید مشهور شیعه ام باشه، که فی کل آمن متن شهید اینه و اقل الجهاد فی کل آمن مردن، خیلی هم منضبط اینجور استدلال میکنن که قرآن فرموده فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِ، شرط جزا، مثل که میگه اگر آمدی پیش من اکرامت میکنم، اذن سرخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین. انسلاخ اشهر حرم سالی یک بار رخ میده، نه کمتر نه بیشتر. خب شرط که بیاد مشروط میاد، ولذا فتوا میدن به جهاد سالی یک بار. بعضی از گروه های کذا هم منصوب به اسلام میدونه، مثل تکفیری ها و داعش و اینا، استدلالشون همینه دیگه، سالی یک بار باید جهاد داشت. خب این تو فقه ما هم هست، خیلی از فقهای ما هم اینو فرمودن. به نظرم علامه هلی اصلا تطبیق هم کرده که سال پنجم چی بود، سال دوم چی بود، سال سوم چی بود، سال ششم چی بود، بله سیره پیغمبر. بله کرده، من اونجا گفتم بعضی سالاش مونده و جناب علامه عبور کرده ازش. ببینید خب این اگر اینجور بود، مثلا فعزن سلخر اشهر الحرم فهجو حج برید، یا اذن سلخل اشهر الحرم مثلا شروع کنید به روزه، و همینه دیگه، یعنی براشون هیچ فرقی نداره. ولی وقتی نوبت میرسه به شهید ثانی، ظاهرا این اندیشه رو نداره، میره سراغ اندیشه دوم، مصلحت مدار. میفرماید که جهاد فی کل آمن مرتن نمیتونه یک ضابطه کلی باشه. به تعبیر امروزه اگر تعبیر کنه، این یه مسئله سیاسیه، یه مسئله اجتماعیه، تابع متغیرهای زمان و مکانه. ممکنه یه سال دو بار لازم باشه کسی جهاد کنه، مسلمانان جهاد کنن یا دفاع الحج، تا اون مسئله رو چجور بپذیریم. ممکنه یک سال مصلحت نباشه، شما در ضعفی، دشمن در قوت، یا اصلا مقتضی نیست. حال چرا بگیم مانع وجود داره، مقتضی وجود نداره که بخواد حمله کنید، کاری بکنید. ایشون میگه تابع مصلحته. ببینید این مقارنه، در واقع مقارنه دو نظره که روش استنباط. بالاخره من و شما قبول داریم که مسئله جهاد و دفاع از مسائل مهم امنیت یا نه. اگر گفتیم فقه امنیت، سه تا مثال بزن، یکی از اون سه تا باید این باشه، بحث جهاد، بحث دفاع. خب اگر گفتیم هست، آیا این همون مدل استنباط داره یا متفاوته؟ تو نظره. طبیعتا خب مثل منه که شما میشناسید، میدونید من چی خواهم گفت و چی جواب خواهم داد که متفاوته. یادم نمیره مثال دوم رو براتون بزنم. نمیدونم قبل از انقلاب شما اعزه کدام قوم بودید، آیا لکسای شما قوم بودید یا نبودید؟ من، چون دیگران که به سنشون نمیاد، مگر آقای ارسطو بیاد بعید میدونم. قبل از انقلاب آقای جوان آرسته، مرحوم صالحی نجف آبادی که وصفشو دارید دیگه، صالحی نجف آبادی تو مسجد امام درس میگفت، مسجد امام درس میگفت. البته من هیچ وقت توفیق پیدا نکردم برم، البته سنم هم خیلی نمیطلبید، 13-14 سالم بود، تازه اومدم قم. حالا ایشون درس داشت، موضوع درسش این بود که تمام جنگ های زمان پیامبر دفاعی بوده، اصلا پیامبر هیچ حمله نداشته. اون زمان میدونید در مصر و اینها افکار سید قطب و اینام خیلی رواج داشت. بعضی از مثلا مترجمین کشور ما افکار مرحوم سید قطب، حالا اشکال نداره بگیم به هر حال مسلمان است و فوت کرده، افکار او رو ترجمه میکردند و اصلا منتشر بود تو مجالس اینا. همین بود که اونا، نه اونا همون هر سال یک بار افکار، ولی زمان میدونید بعضی ها میگن مثلا داعش زاییده مثلا تفکر سید قطب. به هر صورت ایشون نقطه مقابل میخواست بگه که نخی نداشتیم، و در مقابل یه مقاومت هایی میشد که این چه حرفیه، ما زمان پیغمبرم داشتیم. آقا این گذشت تا چند سال قبل. ما در این آقای جوان آراسته مستظرن آشنا هستن، در این دو فصلنامه قرآن فقه و حقوق اسلامی، درست میگم اسمش همینه، دو فصلنامه قرآن فقه و حقوق اسلامی، من از دو تن از اعاظم قم، صدیق گرامی هم جناب آیت الله فاضل لنکرانی و جناب آیت الله قائنی، چون میدونستم آقای فاضل قائل به جهاده، حتی جهاد ابتدایی در راست غیبت، آقای قائنی به شدت مخالف جهاد ابتدایی در راست غیبت، گفتم اشکال نداره شما دو تا مقاله بنویسید و هر دو رو من، چون به حساب مدیر مسئولم من بودم، هر دو رو میدم به دو فصلنامه تو یک شمارم هر دو رو چاپ کنن، که همینطور هم شد. هر دو رو آقای فاضل به همون نتیجه رسید که من حدس میزدم، چون شنیده بودم. آقای قائنی هم به همون نتیجه رسید که حدس میزدیم و این دو تا مقاله خیلی جالبه، هر دو ادله رو میارن، آیات قرآن رو 5-6 گروه میکنن، خاص، عام، مطلق، مقید، شرط، مشروط، مفهوم داره، منطوق داره، میرن جلو. من در اونجا به عنوان سخن سردبیر، گفتم مدیر مسئول یا سردبیر، خود من نمیدونم چه کاری هستم، سردبیر هم. بعد به عنوان سخن سردبیر اونجا میخوام اینو بگم، ببینید که اون مدلی که دوستان عزیز ما وارد مسئله شدن، یه مدل معمول در همه مسائل، یعنی شما آیاتو بیاری دستبندی کنی، خیلی هم تمیز منضبط، حوزم میفهمه قشنگ که آقا این مطلقه، اون مقیده، این مال حال مثلا قوت اون، همش هم از خود قرآن و روایات در بیاد. اونجا من عرضی که دارم به عنوان در واقع یک راه سوم میخوام عرض بکنم، اصلا این مدل استنباط در یه مسئله ای که بالاخره این مسئله سیاسیه، یعنی بحث جهاد و دفاع، حالا یه دفعه نگاه تاریخی میکنیم که پیغمبر چه کار کردن، بعد میخوام از روش پیغمبر الگو بگیریم، بله بخوام الگو بگیریم که مسئله خودمونم میشه، مسئله روزمون میشه دیگه، تاریخی نیست. اصلا این مدل چقدر جواب میده؟ یا ما باید مسئله رو تابع مصالح و مفاسد قرار بدیم؟ یعنی حتی مطلقات و عمومات قرآن هم با این نگاه بشه. نمیخوام بگم اگر ظهور داشت بریم به جنگ ظهور، خدا نکنه، این مخصوصا من تاکید میکنم برای اونایی که بعدن میشنون، اگر ظهور داشته باشه که ما نحن چاکرون للقرآن و لزواهری، که بحثی نداره، بحث در این که اصلا ظهور منعقد میشه یا نمیشه. یعنی اگر فرمود فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، یعنی تحت هر، همون حرف شهید ثانی، تحت هر ضابطه ای یا مصالح الیوم تعیین میکنه. ولذا من اونجا گفتم که اصلا شما ثابت کنید که جنگ های پیغمبر اصلا نصفش ابتدایی بوده، دیگه بالاتر از این 80 خورده جنگی که پیامبر داشتن، فرض کنید نصفش ابتدایی بوده، نصفش دفاعی بوده. خب بزرگواری که میگه ما در عصر غیبت داریم، حتی شروع به جهادم داریم، حالا بگه سالی یک بارم که اون دیگه باز مسئله بعد میشه. خب این اگر هیچ وقت هیچ اقتضایی نداشته باشه، یعنی حالا شما مثلا در مثل امروز میتونید به یک کشور حمله کنید، بگید چون پیغمبر جهاد ابتدایی داشتن ما هم داریم، ما باید داشته باشیم دیگه، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، یا اصلا این یه مسئله است که، یا ثابت کردید مثلا خطاب میکنیم به روح مرحوم صالح نجف آبادی، اصلا بگیم ثابت کرد که پیغمبر نداشتن، حالا چی میخوای بگی؟ میخوای بگی که تحت هیچ شرایطی، البته من نمیخوام بگم شرایطش هستا، ممکنه بگیم تا قیام قیامت هم این شرایط محقق نخواهد شد. ولی اصلا شما ثابت کردی که نداشتن، پس ما هم نباید داشته باشیم. خب این یه نگاه خاص به سیره پیغمبر در مسائل سیاسی و اجتماعی کلان، اما یه نگاه هم اینه که نه، اینا تابه باید ببینیم پیغمبر امروز. حالا شما نفرمایید که خب از کجا بفهمیم پیغمبر امروز؟ اگر امروز پیغمبر بودن بالاخره ضوابطو به ما گفتن. دو تا امام به ما فرمودن که ما علینا القاء الاصول طبق روایت و علیکم ان تفرعوا. یکی از اماما دارن، یکی همشون داره و علیکم و تفریع امام دیگه دارن، امام رضا و امام صادق. خب اگر ما نتونیم این استنباط رو داشته باشیم، ضعف ماست نه ضعف ادله. پس ببینید نکته دومی که میخوام عرض کنم بعد از اون اصل مفروض، بعد از اون پیش انگاره که حالا شریعت وارد این مسائل میشه، قهرم فقه هم باید وارد بشه، بعد از اون نکته دوم اینه که این گزاره ها قابلیت استنباط داره، منتها تفاوت میکنه استنباط. من اینقدر اینجا الان مثال تو ذهنم وجود داره که میخوام دیگه شما رو بیشتر از این اذیت نکنم. این دو مثالی هم که زدم، یکی تعداد جهاد و دفاع در عصر غیبت یا فی کل آمین، و دوم همین بحثی که زمان پیغمبر چه خبر بوده و ما الان میتونیم الگو بگیریم یا نگیریم، این مثال. و دیگه حالا همون مثال سلاح هسته‌ای، مثال فروش سلاح به دشمنان دین، اونام بحثایی است که اتفاقا هر دو نگاه رو شما میبینید. من دلم نمیاد این یک مثال رو هم نزنم و تمام کنم یواش یواش بحثم رو. همه شما اعزه مکاسب رو خوندید و مکاسب رو تدریس کردید. مرحوم شیخ انصاری در بیع سلاح به دشمنان دین اونجا این مطلب رو داره که آیا میشه سلاح به دشمنان دین فروخ یا نه. میدونید یه عنوانیست در مکاسب محرمه. شیخ اعظم میفرماید که ادله علا سلاس طوائف، ادله سه طایف است. بعضی ادله دال بر جواز است مطلقا، بعضی ادله جال دال بر من است مطلقا، بعضی از ادله میگه در حال صلح جایزه، در حال جنگ جایز نیست. میگفتن سلاح بدیم به صدام، چون الان ما در حال صلحیم با صدام، صدام هم که میخواد با آمریکا بجنگه، بندهای خدا چه تصوراتی، پس بهشون بدیم. شیخ اعظم میفهمد که خب فثبت ولایت علی ابن ابی طالب، الان پس روشنه دیگه. وقتی ما سه دست دلیل داریم، مجوز مطلقا، مانع مطلقا، مفصل، مطلقات هر گروه رو حمله بر تفصیل میکنیم. بعد میگه لکن شهید اول در حاشیهش بر ارشاد فرموده که اگر تقویت کفر باشه لا یجوز علی کل حال، چه حال صلح چه حال جنگ. میدونید شیخ انصاری چی میفرماد؟ میفرماد که انه اجتهاد فی مقابلت الناس. با عرض معذرت، با عرض البته ایشون میگه، من میگم از زبان ایشون، شیخ انصاری که با عرض معذرت از شهید اول، این اجتهاد در مقابل نسه. کجا نس داره؟ تقویت کفر اگه باشه، تضعیف مسلمین اگه باشه، شما دارید سوبسید میدید. خب روایت سه گروهه. من تو کتاب فقه و عقل اونجا عرض کردم که جناب شیخ انصاری بس سر دو تا روشه. شما میخواد روش همون مدرسه‌ای معلوف مطلق، مقید، مفصل، مانع، اون روشو بیارید. شما اگر این مسئله بیع سلاح نبود، مسئله حیض خانما بود، اتفاقا مثال که دارم میذارم مثال واقعیه، روایت میگه بعضی خانما 60 سالگی یائسه میشن، یه روایت میگه 50 سالگی، یه روایت میگه اگه قریشی باشن 60 سالگی، غیر قریشی 50 سالگی، میگن خب این جمع میکنیم دیگه بین اینها، اونو میارید اینجا. شهید میخواد این کارو نکنه. شهید میخواد بگه که حتی دلیلی که میگه مطلقا جایزه، واقعا میخواد بگه مطلقا جایزه، یعنی حتی ولو به تقویت کفر باشه. حال ما با صدام موقتا صلح کردیم بعد از اون چیز بود دیگه، پذیرفتیم اون قطعنامه رو، بسیار خوب. ولی خب یه جانور دور از شأن شما عزیزه، یه جانور غیر مطمئنون به خطرناک عقرب روتیلیست کنار گوش ما، بگیم حال چون در حال صلحه میشه بهش فرو، این اجتهاد نیست. من به این را وارشدم که اینجا عقل ما اون مطلقه رو دیگه اونجور تفسیر نمی کنه. مرحوم امام خمینی تو کتاب البیعش که تو فقه و عقل هست میگه اصلا این مسئله مسئلتون سیاسیتون حکومیه اجتماعیه تابعتون لمصالح الیوم، شاید این تعبیر یا شبیه این تعبیر باشه. ولی زیرا عملا ایشون حق رو میده به شهید اول که این مسئله مربوط به مصالح روزه. بعضی وقتا اتفاقا در حال جنگم باشید ممکنه بهش سلاح بدید، چون ممکنه ذخیره کنه برای یه دشمن دیگه مثلا، یه جوری خلاصه. یا پولی که به دست میارید بیشتر به دردتون میخوره تا سلاحی که حالا دارید. شما سلاحی دارید که اینو خونسا میکنه، یا حالا شما بهتر از من میتونید مثال بزنید. بعضی وقتا در حال صلحش هم درست نیست. ببینید من میخوام عرض بکنم، اگر ما پذیرفتیم اون مقدمه اول که شریعت راجع به امنیت نظر داره، این مثالای منم کافیه دیگه، برای هر کس دیر باورم باشه با این مثالها دیگه میتونه قبول کنه که شریعت امنیت رو داره. وقتی شد امنیت در شریعت، فقه مطرح میشه. فقه مطرح شد، بحث استنباط مطرح میشه و استنباط اینجا متفاوته تا اونجا. فقط من یک جمله بگم، جمله سوم و آخرین جملم باشه چون داره نزدیک اذان میشیم. اعزه خیلی هم حال لازم نیست این بر اون بر پخش بشه، البته ضبط مشکل نداره چون من جای دیگه هم گفتم ضبط شده. ما در فضای عمومی کنونی حوزه جو غالب رو بر پذیرش این مطلب نداریم در عمل. یعنی ببینید من دو تا ادعا کردم خدمت شما، بیشترم ادعا نکردم. شریعت ما موسع، گستره شریعت، فقه میاد، این یکی بود. یکی هم گزاره هاش فرق میکنه، یعنی نمیتونیم همون مدل عبادات رو به عینهی بیاریم اینجا و اگر یه ذره تفاوت داشت بگیم اجتهاد در مقابل نسه. اینم به نظرم تصورش با تصدیقش همراهه. ولی به شما بگم در فضای کنونی حوزه، نمیگم 100%، اصلا من درصد تعیین نمی کنم، ولی درصد قابل اعتنایی متاسفانه نگاه این نگاه نیست. یعنی اگر بگیم فقه امام، منظورم امام خمینی، اگر بگیم فقه امام خمینی فقه مصلحته، البته مصلحت شرعی معلومه، مصلحتی که اون فقه و مصلحت حالا اون 900 صفحه کتاب میخواد بگه، اگر بگیم فقه امام خمینی فقهیست که مقاصد شارع رو در نظر میگیره، ایشون ولایت فقیه رو از چه طریقی ثابت میکنه؟ از طریق عقل، و میگه عمده دلیل ولایت فقیه عقله. خب عقلم از طریق مقاصد پیاده میکنه. یا تشکیل حکومت در اصل غیبت بر اساس شریعت رو ایشون بر اساس روایات میخواد بگه، روایات که بعد بیچاره میکنه ما رو، میشه روایات رایت دیگه. اگه بخیم سراغ روایات بریم، باید بریم سراغ روایات رایت، تازه اینقدر تلاش بکنیم دست و پا بزنیم اونا جواب بدیم. جبته ما که همه ما هم عقیده هستیم، هممون هم جواب دادیم، منم کتاب دارم، ولی نهایتا جواب بدیم، مانع رو برطرف کنیم. مختزی نیست تو ادله، میاد چی؟ میاد سراغ این که شارع مقدس مقاصدی داره، از بعث رسول انزال کتب تشریع مقررات که بازش که نمی اومده، مقاصدی داشته. خب این مقاصد میخواد پیاده بشه یا نمیخواد؟ میخواد پیاده بشه یا نمیخواد؟ اگر میخواد پیاده بشه کی اولویت داره با حکومت سکولار، با حکومت غرب، با حکومت فلان یا با حکومت اسلامی؟ خب این از این را میتونیم بریم جلو. ولی بهتون بگم و شایدم حضرات چون چهره هایی که من میبینم همه چهره های مؤثر هم در حوزه هم در دانشگاه، اگر عرض منو قبول دارید اینجا دیگه بحث این نیست که حالا یه چیزی شنیدیم فلانه اومد تو جلسه چیزی گفت. نه، واقعا وظیفه است، وظیفه ماست که این تفکر رو پیاده کنیم و تفکر مزاحم رو از بین ببریم. شما میدونید امروز یکی از مهمترین مسئله حوزه ما همین بحث مقاصده، یه شما شنیدید میدونید. خب تا مقاصدم میگن بیشتر ذهنا میره به طرف حقیر سراپا تقصیر، درسته؟ خب من چی میگم مقاصد؟ شما بفرمایید. من میگم از آیات قرآن مسلم قرآن، هی نگیم یکی بیاد مقاصد ببافه، خب معذرت بخوام غلط میکنه هر که مقاصد بافته. مقاصد قطعی شاره که مستند به قرآن باشه، که مستند به عقل قطعی باشه، فقیه باید در استنباط توجه کنه یا نه، به عنوان یه قرینه، قرینه یا حافه، چه بسا با قرینه اگر باشه مطلق نفهمه. مگه ابو حنیفه از الخراج به زمان چی فهمیده بود؟ علما تو مکاسب دیگه، معتبره ابو ولات، ایشون از الخراج به زمان که حدیث پیغمبره فهمیده بود که هر که ضامن کالا بشه منافع مال اوه. همین الان هم دارن احناف، یعنی اگر یه نفر ماشین شما رو دزدید یک سال با این ماشین شما مسافر کشی کرد، یک قرون بدهکار شما نیست. چرا؟ اگر لاستیکش به ترکی باید عوض کنه، اگر شیشهش بالو پایین میشد حالا بالو پایین نمیشه باید درست کنه، ولی اگر صدها میلیون پول در آورد با این ماشین مال خودشه. میگه الخراجو به زمان پیغمبر فرمودن، منافع در مقابل زمان کالاست. یعنی قاصب، دوست، مستاجری که خونه خالی نمیکنه، کسی که ماشینو برده نمیاره، این ضامن کالاست. الخراج، خراج یعنی منافع، المنافع مقابل کالا. و رضا تو قانون مدنی عثمانی هم هست، الانم بوده، یعنی الانم احناف نظر میدن. حالا شاید ممکنه اونام بازسازی کرده باشن خودشونو، اخیرا من چیزی ازشون سراغ ندارم. ولی وقتی این خبر به امام صادق میرسه، امام نمیگن حدیث دروغه، امام حدیث رو رد نمیکنن، میگن فی مثل هذا القضا، اگه چون روزه هستم، حالا تحبس السماء ماءها و تمنع الارض، یا یحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها، یعنی میخوام بگم این اطلاق نداره، این الخرج به زمان توی فقهای ما میگن مال وقت مبادله است. یعنی وقتی من از شما چیزی خریدم با انتقال صحیح منافع مال منه، چون ضامن عوضشم. مرحوم ناینی تصحیح داره، دیگران تصحیح دارن. ببینید نکته‌ای که ما اینجا داریم اینه که اگر میگیم مقاصد، منظور ما اینه که به عنوان یه قرینه انسان نگاه کنه. اگر یه روایتی خارج از قرینه ظلمه. یکی از آقایون تابستون گذشته با من یه بحثی داشت، ایشون روایتی رو آورده بود، چون مناظره بود، از وسائل که میگفت که به من میگفت که شما این روایت رو چه کار میکنی، این قول امام رو، آقای جوان میگفت این قول امام رو چه کار میکنی، این قول امام رو چه کار میکنی، که از امام سوال میکنه دختری ازدواج کرده دچار یک مذهب هم کثافت شده، مجمع الکثافات بعضی ها هستن، امام میگن ابطلیت فلتشرف، و به من میگفت که شما که مقاصد رو قبول داری و عدالت رو، چون اینا با عدالت هم مشکل دارن، این میگی که این روایت باید بره کنار. قول امام به ایشون عرض کردم که ایشون یک سمت استادی هم گردن من یه موقعی داشت. گفتم استاد اولا کی تا به حال خبر واحد شده قول امام؟ شما یه جور داره میمیسی که ما داریم با گوش خودمون از امام میشنب. خب یه روایت خبر واحده، در حجیت هم اختلافه. این اولا. ثانیا روایت ضعیفه. فلان مرجع بزرگوار زنده میگه این روایت ضعیفه. خب ما باید روایت ضعیف رو بیاریم و استناد کنیم. ثالثا اون 11 روایتی که معروف اسمش ما گذاشتیم روایت عرض و تر، که اگر از ما چیزی رسید با مسلمات عقول یه جا داره، یه جا داره با مسلمات قرآن، با مسلمات سنت، یه جا داره اگه شاهدی از قرآن براش پیدا نکردید یا شاهدینی پیدا نکردید کنار بذارید، خب ما چیکار باید بکنیم؟ لذا چیزی که میخوام بگم مطلب سوم عرضم تمام. ببینید ما با یک وضعیت خوب روشنی مواجه نیستیم. تو همین مناظره 3 هفته پیش من با یکی از آقایون اساطیر مشهور قم، بحث ما سر همین عقل بود دیگه، که به من میگه شما میگه عقل توان درک داره و احکام اگر از طریق نص شرعی مکشوف نبود، ما میتونیم از طریق قاعده ملازمه چیکار بکنیم؟ حکمشو در بیاریم، بشاره نسبت بدیم. خب این درست نیست. ما نهایتاً عقل مقتضی رو بفهمه برامون، دیگه مانع رو نمیفهمه. حالا جالبی که همه اینا رو من تو کتابم آوردم و به گمان خودم جواب دادم. به هر حال چیزی که میخوام خدمت شما بگم و در واقع اساره بحثای من هست تو این جلسه اینه که علما چهره های موفقی هستید خارج از تعارف. ما بخوایم تو حوزه 20 نفر بشماریم چهره های روشن شاخص دانشگاه، حوزه، مطرح، ثبوت، اثبات، باید از شما بزرگواران نام ببرم. قصد مجاملم ندارم، یک واقعیتی است که بهش معتقدم، دهان روزه دارم میگم. واقعا اگر اینطور هست به نظرم باید ما روی این مسئله بیشتر کار بکنیم، احساس تکلیف بکنیم، احساس وظیفه بکنیم و بحث حکرانی اگر بخوایم بیاریم تو بحث به اضافه امنیت، بدون به نظر من کمک گرفتن از این نهادها مثل نهاد عقل، نهاد مصلحت. شما مرحوم امام رو ببینید به چه وسیله ای، چون مجمع تشخیصی که از نمادهای حکرانیه دیگه، یکی از شاخصترین و بارسترین نمادهای حکرانی همین مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که بنیانش رو مرحوم امام تأسیس کرد و ریخت. باید از این نهادها استفاده بشه و وضعیت خوبی ما الان نداریم. حالا بگیم آینده روشنه، این نسل مثلا بره نسلی که میاد متوجه قضایا میشه، اون یه حرف دیگه است. البته بستگی به تلاش های ما هم دارد. من از فرصتی که در نظر گرفته بودم تقریبا 10 دقیقه بیشتر صحبت کردم، ولی عذرخواهی میکنم. شما که هیچی نمیگید، ما هم که سوء استفاده میکنیم. انشالله که خداوند هرچه صلاح بوده، نمیگم صلاح شما، من شما رو عرض میدونم، هرچه صلاح حالا اونه که بعدن گوش میکنن بوده بر زبان من جاری شده باشه. الحمدلله رب العالمین. مجددا وظیفه خودم میدم از شما عزیزه که حضور دارید و دوستان این مرکز تشکر کنم که این فرصت رو برای من ایجاد کردن. خواهش میکنم.